أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الحادی عشر فی فقه المسجد، جلسه 11 در فقه المسجد که درباره اداره مسجد و نظارت بر مسجد گفتگو می‌کردیم. قبلش اجازه بفرمایید که تسلیت عرض کنیم به همراه تبریک به مناسبت به شهادت رسیدن این فرمانده بسیار مهم و نخبه حماس، فرمانده اهل فکر و اندیشه، یک فرمانده نویسندهی که چندین جلد کتاب نوشته، فرماندهی که 22 سال شاید قلی بیشتر عمرشو در زندانهای اسرائیل سپری کرده، اما لحظه ای از مقاومت جهاد خودش رو جدا نکرد و در هنگام شهادتش هم در میدان مبارزه به شهادت رسید. در جایی که در مقابل دشمن بود و تا آخر هم پای این عقیده و کارش باقی ماند، فرمانده شهید یحیی سنبار ابو ابراهیم به زبان خدا بر این شهید باز شکی نیست که شهادت این شهدا خوب سنگین است و در ظاهر فقدانشان خسارتی به شمار میاد، اما مطابق آنچه که در سنت و قانون الهی بوده و هست و قرآن کریم هم بهش تصریح فرموده این است که خون شهدا برکاتی دارد و یکی از برکاتش جلب نصرت الهی است که حتما این شهدا همونطور که قبلی هاشون این چنین بوده و سبب برکات الهی شدن، خون شهدا همچون یک آب جاری و چشمه ساری حتما جبهه مقاومت رو، مقاومت فلسطین رو، حرکت حماس رو حتما سیراب میکنند و تقویت میکنند. از این خط پایانی ندارد مگر نابودی ظلم و ظالم، نابودی اسرائیل پایانش اونجاست. حالا رهبران مقاومتون به شهادت برسانن، اما مردم مقاوم هستن، نسل مقاوم هستن، نسل هم در حال بازیابی است. نسل های جدید میان جای نسل های قدیم میگیرن و انشاءالله آینده پیروزی است و با کشتن همیشه پیروزی تضمین نمی شود، گاهی با کشته شدن پیروزی ها تضمین می شود که انتصار و دم عن السیف همین است. و از نکته‌های مهم اینه که همین ویدئویی که منتشر کردن، همین فیلمی که منتشر کردن از جناب شهید یحیی سنوار با اون اقتدار و با اون عظمت و با اون ابهتی که ایشان ایستاده و به شهادت رسیده، خود این رسواگر است و هدایت از این می کند که مجاهدان از شهادت ترس ندارن، بلکه شهادت ترسی در دل دشمنان می افکند و جعل محابت و فی صدور الظالمین، که در حدیث ما واقع است، خدا هیبت انسان مؤمن رو در سینه و دل دشمنان قرار می دهد، شدید سندوار ترسناکتر برای دشمنان خواهد بود تا یحیی سنوار که رئیس دفتر سیاسی حماس باشد. رضوان خدا بر او باد و انشاءالله که آینده مقاومت را هرچه بهتر مشاهده کنیم. خب در این جلسه ما در جلسات قبل درباره اولین دلیل از قول اول درباره تعیین متولی و تعیین ناظر گفتگو کردیم. این که متولی وقف و ناظر بر طولیت بر وقف از ناحیه چه کسی باید معین شود، چند قول بود. یکیش این بود که علا عهدت الواقف، واقف باید این رو معین بفرماید. دلیل این قول اول چند دلیل ذکر می شود. یکیش استدلال به این قاعده فقهی است که الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، این که وقتها موقوفها تابع آن چیزی است که آن شرایطی است که واقف قرار داده، استدلال به این قاعده فقهیه شد. برای استدلال سند این قاعده و روایتش رو بررسی کردیم. سه روایت نقل شده که به این نتیجه رسیدیم یک روایت بیشتر نیست و از جهت اعتبار سندی هم به این نتیجه رسیدیم که قابل اعتماد است، اگرچه کافی مرسل نقل کرده اما طریق صدوق به او صحیحه، چون شیخ صدوق طبقه دهمه در طبقات روات و جناب صفار طبقه هشتم است، میتونه نقل بکنه. طریق صدوق هم به جناب صفار که مکاتبه دارد طریق صحیحی. صفار خودش هم از وجوه قمیینه، روایات فراوانی داره، آدم پر روایتیست، کبیر روایه است، که خود این یکی از مرجحات مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجال الحدیث وقتی به ایشان میرسد تصریح میکند که وقع به ها ول عنوان که محمد بن صفار فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ 572، در اسناد روایات فراوانی وارد شده که عددش به 572 تا میرسه. یعنی محمد بن حسن صفار 572 روایت رو نقل کرده، کثیر الروایه است. پس بنابراین خبر صحیحه، بعضی هم تعبیر صحیحه کردن از این روایت. خب این جهت اولای از بحث در دلیل قول اول بود. اما جهت دوم، جهت دوم که ینبغ لحریف حولها فی الاستدلال به هذه القاعده، در استدلال به این قاعده فقهی باید ما بهش توجه کنیم و دربارش گفتگو کنیم، این قاعده الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها عبارت هست، این جهت دوم، از دلالت حدیث بر مدعا، که آیا این روایت بر مدعای قائلین دلالت می کند یا نمی کند. مدعا چیه؟ قول اول چیه؟ اینه که تعیین متولی والواقف على عهدة تعين المتولي والناظر على عهدة الواقف. اینکه متولی و ناظر باید واقف مشخص کنه خودش، ملکش لغو کرد متولی را هم معین کنه. آیا این قاعده که متخذ از یا نفس خود روایت هست دلالت می کند یا نمی کند؟ به عبارت اخرى بخواییم ببینیم که آیا اصلا مراد این حدیث چیه؟ الوقوف على حسب ما یوقف و اهلها، این ناظر به طولیت و نظارت هست یا ناظر به طولیت و نظارت نیست هستند؟ این رو باید مشخص کنیم در مکاتبه صفار. اینجا در تعیین مراد و دلالت اولا رأیان بل قولان، در اینجا دو نظر هست بلکه دو تا قول در اینجا وجود داره. قول اول در استدلال به این حدیث و این قاعده، استدلال عبارت است از الاستدلال به اطلاق الوقوف على حسب ما یوقف و اهلها. اول استدلال به اطلاق این روایت، این روایت از یک جهت عام است از یک جهت مطلق. میدانید حضرات که عام و مطلق فرق دارن، عام لفظ داره اما مطلق لفظ نداره، تابع لفظ نیست. اینجا الوقوف جمع محلای به الفلام، جمع محلای به الفلام دلالت بر عموم میکند. خود روایت هم الوقوف على حسب ما یوقف و اهلها بدون هیچ خیلی گفته و همون حسب اونچه که واقع وقف کرده، لذا هم به اطلاقش هم به عمومش دلالت بر این میکند که هر شرطی، هر قیدی، هر چیزی که واقف قرار داد یجب مراعاتش. تأمل فرمودید این روایت به عموم جمع محلای و الفلام الوقوف که جمیع الوقوف و جمیع جوان به الوقوف شامل می شود، و هم علا حسن ما یوقف و اهلها که مضمونش مطلقه قیدی نخورده، این دلالت می کنه بر این که خب آقای واقف نظرش مطلقه، هر قیدی قرار بدهد باید انجام بشود، یجب مراعاتش. خب از جمله، از اون طرف هم لا شک و لا ریبه که از جمله شروط در وقت شرط طولیت و نظارت. پس واقف اگر آمد طولیت رو برای خودش قرار داد، اگر جعل الواقف و واقف طولیت را لنفسه برای خودش قرار داد، اون غیره یا برای دیگری قرار داد، یجب مراعاتش، باید مراعاتش رو کنیم. از اون شروطی که واقف قرار داده اطلاق این روایت شاملش میشه. فرقی هم نمی کنه که این طولیت رو برای خودش قرار بده یا برای دیگری قرار بده، هرچه واقف گفت همون لازم الاتباعه. خب بنابراین پس این روایت بنابر اطلاق این خبر و این روایت دلالتش علامانه نفی این است که کل شرط جعله الواقف فی الوقف یجب مراعات حفی، هر شرطی که واقف بگذاره واجب از مراعاتش ولا یجوز تخلف عن، جایز هم نیست که تخلف بکنیم. این حرف همون حرفیه که قاله مشهور من الفقها ضمن استدلالهم، فقها مشهورشون همین مطلب رو در استدلال به این روایت و این قاعده بیان فرمودن. پس این وجه اول از سر محضر شما، نظر اول در استدلال به این روایت و به این قاعده فقهی استش. فقها بیان فرمودن به طور مکرر، شیخ دوسی در مفتوح ذکری قبلا مفتش خوندیم میذارم، مرحوم واسط عبدالعرای سبزواری در از کنم محذب الانگام فی بیان الحلال و الحرام به 3 جلده در اونجا فصلی داره، فصل فی ناظر وقت و متولی، فصلی داره در ناظر وقت و متولی وقت، اونجا بیان میکنه یجوز و للواقفه ان یجعل تولیت الوقت و نظارت او لنفسی، جایز است که واقف مستولیت و نظارت و خودش قرار بده، دائما اولا مدته برای همیشه یا برای مدتی، مستقل و مشترکم و غیره، فقط برای خودش یا خودش و برادرش، خودش و دیگری، فرمودم برای این که بله من غیره و کذا یجوز و جعلال غیره کذالک، برای دیگری هم قراره بازم جایز است. بعد توی تعلیق و حاشیهش فرمود کل ذالک لاطلاق قوله علیه السلام الوقوف و تکون و علا حضر ما یهود دعا اهلا، فرمود اینی که گفتیم همه اینا جایزه در اختیار واقفه برای چی؟ به اطلاق این روایت کل ذالک، همه اینها به خاطر اطلاق این قول امام است که علم وقوف تکون و علا حسر ما یوقف و ها اهل و فان. پس مقتضای اطلاق این قاعده فقهیه که نص روایت مکاتبه محمد بن حسن صفار به علی محمد عسکری است، مقتضای این اصلا محضر شما این است که هر شرطی رو واقف قرار بدهد پذیرفتنی است، تولیت رو برای خودش چی باید اعتقان رو بده، از جمله شروطی است که باید مراعات بشه، چون این تعبیر امام هم در تحریر داشت، شرناه تحریر رسیده هم همین حرف رو بیان کردن که مقتضا، مثلا یکی از شرناه اینطور گفته ان مقتضا عمومه الوقوف علا مثل ما یوقفها اهلها جواز و اشتراط الواقف ای شیء انتل وقف، واقف جایزه هر چیزی تو وقت بخواد غیب بگذاره بذاره، مادام لم یکن منافی اند مقتضا حقیقت الوقف، فقط یه شرط وجود داره اون بدون شرایط عامه است و آن اینه که باید شرطی که میذاره با حقیقت وقت منافات داشته باشه، یعنی یه چیزی یه شرطی ندارد که حقیقت وقت رو خراب کنه از بین ببرد، تا جایی که با حقیقت وقت منافات داشته باشه اشکالی نداره، و از جمله اون شرایط هم شرط نظارته، عبد الازاله که وقتی که واقف میاد این طولیت رو برای خودش قرار میدهد، این در حقیقت احفظ نسبت به وقف و مسائل وقف هم هست، چون خودش وقف کرده دیگه، مال خودش وقف کرده، برای خودش طولیت داشته باشه بیشتر مراعات میکنه به این که این مالی که وقف کردم برای مورد به مورد نیتم برسد، لذا احفظ است برای غرضش و مساله موقوف علی، منافاتی با حقیقت وقف هم در حقیقت در اینجا نداره، او خودش وقف کرده قطعا نسبت به اون کسی که لم یبذل المال، کسی که مال وقف نکرده او دلسوزتره، مصلحت بیشتری رو رعایت میکنند. اینو فقهایی هم گفتن، محمد کرکی هم در جامع المقاصد باز همین رو بیان کرده که هر شرطی که تعبیر محقق در جامع المقاصد اینه که لا ریب ان کل شرط لا ینافی مقتضا الوقت یجوز اشتراطه فی العقد، فمثلا هر شرطی که منافات با مقتضای وقت نداشته باشه جایز است اشتراطش، حق کردنش در خود عقد وقت، وقتی میخواد صیغه وقت بخونه میدونه و یجب الوفا به نندن اونجوری واجب میشد، از جملهش همین اشتراط اینه که متولی برای متولی حق واقف باشد یا حق غیر واقف باشد، تصرف واقف و تعیین واقف نسبت متولی و ناظر، این جمله شرایطیه که مطابق اطلاق این قاعده و این روایت میتوانه آدم بهش استدلال بکنه. خب آب اولا گفتیم این چیه؟ الرأی الاول، القول الاول در دلالت این روایت، یک عده این گونه بیان کردن استدلال کردن به اطلاق دلالت میکند. پس بنابراین توریت و نظارت علا عهدت الواقع، کسی دیگه دخالت نکند. این یک حال اول. اما الثانی، اما وجه دوم به خلاف اوله. وجه دوم این هست که میگن آقا اصلا عدم ارتباط صحیحه به جعل المتولی و ناظر علی الوقت. میگن اصلا آقا این روایت، این قاعده فقهیه از جعل توریت و جعل نظارت اجنبی است، اصلا ارتباط به این ندارد. استدلال به این روایت و این قاعده برای این که توریت به گردن واقف باشین استدلال فی غیر محله است، استدلال درست نیست. خب به کجا پس مرتبطه؟ فرمودن این مرتبطه به مورد تصرفه. فرمودن انما هو مرتبطون به تصرف فی الوقف بعد احراز شرائط الوقفیه. بعد از اینکه احراز کردیم شرایط وقفیت را که این وقف شده شرایطش هم درسته، حالا فرمودن الوقوف تکون علی حسب ما یوقف اهلها، این موقوفه باید به اون مصرفی برسد که واقف وقف کرده است. پس این روایت مربوط به امضاء الوقف نیست، مربوط به تصرف در وقف، مورد مصرف وقف هستش، نه امضای وقف. یعنی این که آیا این وقف صحیحه یا نه، این شرطی که میگذارن شرط صحیحه یا نه، طولیت که از جمله شرطش هست آیا معتبره یا معتبر نیست، اصلا این دخلی به این روایت ندارد. بس این روایت در حقیقت میخواد بگه آقا شما مورد مطرح و تصرف در این مال موجوده باید به اذن واقف باشد، یا حسب آنچه که واقف وقف کرده و نظر داده هستش. به عبارت ناخلا این روایت میخواد دارم فقط لا یجوز تغییر فیما جعله الواقف، در آنچه که واقف جعل کرده شما حق هیچ تغییری ندارید، حق تبدیلی ندارید بعد از اینکه وقفیت از کنم مهدر شما حاصل شد، خصوصا اون تغییراتی که منافات ما حقیقت وقف هم داره. بعضی تغییرات تغییرات اندکیست که خیلی تأثیر نداره، اما بعضی از تغییرات تغییرات اساسیست که سبب می شود که اصلا ماهیت وقف تغییر پیدا کنه. پس بنابراین ارازالک این نظر دوم می خواهد بفرماد که این روایت اجنبی از ما نحرفیه، ما درباره تعیین توبیت رو خواهد استدلال بکنیم، به این روایت نمیشه استدلال کرد. حالا هو الذی قاله السید الخوی رضوان الله تعالی علی فی مصباح الفقاه، در کتاب مصباح الفقاه در اونجا جناب سید خوی این چنین بیان میکنه. من عبارت سید خوی رو میخونم رضوان الله تعالی علیه، ایشان در ضمن بیانش میفرمایند اما قوله علیه السلام، اما سخن امام که فرمود الوقوف و علی حسب ما یوقف و اهلها، این فإنها ناظرة إلى عدم جواز التصرف بالوقف على النحو الذي ينافي الوقفية. فبس إن سخن إمام كبغو بر حسب ما يوقف أهلان هست، إن فإنها ناظرة، إن نظارتش به إنه ناظر بر إن است که عدم جواز تصرف في الوقف، جایز نیست تصرف در وقف بکنیم، على النحو الذي ينافي الوقفية، بر اون گونه ای که منافات با وقفیتش داره. اینجا واقف ماده وقف کرده برای امام حسین، شما حق ندارید برای امام حسن هزینه کنید، اینجا برای امام حسین ماده هزینه بشود، شما در تصرفش حق دخالت نداری. و کذلک لا یجوز شراء الوقف، همینطور فروختنش جایز نیست. در ملک کسی وارد نمی شود اگر بفروشی. چرا؟ فإن البيع والشراء لا يرى. بله،
فهمیدم. بر این که این بیع و شراء جایز نیست در اینجا به غیر نظر واقف، چون واقف وقف کرده برای این، چون این با منافات با وقفیت پیدا میکنه. لذا اون چه که درباره از کنم محضر شما این روایت قابل استدلال هست اینه که روایت ناظر است به مورد تصرف، نه به مورد جعل تولیت. جعل تولیت هیچ ارتباطی به این مسئله از کنم محضر شما ندارد. این استدلال دوم به این روایت که وجه دوم در استدلال و تعیین محتوا و تعیین مراد، حالا یک معیداتی داره، یک نکاتی داره که انشاءالله در جلسه بعد بهش میپردازیم. پس تا به حال دو تا نظر بود: یک، استدلال به اطلاق این قاعده و روایت و دلالت میکند بر ما نحن فی، تعیین متولی و ناظر بر واقف باشه. دوم، نه اصلا اجنبی از بحث و ارتباط نداره. تا ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.